سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. فقره و ذو النهی و اول الحجا رو از زیارت شریف جامع کبیره زاهدانه از کنارش رد شدیم، چون خیلی حرف داشت. اینه دیدیم که اگر ما بخوایم بایستی فقط همین دو فقره رو توضیح بدیم، کم کم یه سال بحث داشت. از خیرش گذشتیم و متاسفانه نمیرسیم، چون خیلی هم کار میبره این دو فقره ذو النهی و اول الحجا. که این کلمه اولو رو که ما قبلا اول الحجا رو معنا کردیم به معنای دارایی، زمانی به کار میاد که همه دارایی و مالکیت رو میخوایم ازش استفاده بکنیم. وقتی میگیم اول الحجا یعنی همه عقلانیت. همه عقلانیت اینها برش سیطره دارن، هیمنه دارن و اساسا معصوم شخصیتش حاکم بر عقله. نه که همه عقل و دست ایشون هست، نه تنها همه عقل نزد ایشونه، ایشون هست که ملاک عقلانیت هست و حاکمیت بر عقل و عقلانیت داره، چون خلیفت الله مظهر کامل خداوند تبارک و تعالی است. و شما هر اسمی از اسماء الهی بگید، مظهر کاملش ایشون هستش. و بنابراین اونجا که کلمه اولو رو به کار میبریم به معنای دارایه، خب ما در قرآن اولو الالباب هم به کار میبریم، اما کاملترین مصداقش که معصوم هستش. اگر در مورد شخص دیگه هم به کار برده میشه، برخلاف معصومین معنای حاکمیت بر همه اون اسم رو نداره، مفهوم مالکیت بر همه اون اسم رو نداره، در معصوم هست که این تلقی میشه. اینو گفتم این خاطر که ما در فقرات بعدی به این زیاد میرسیم، یعنی اینا به حال به کار برده میشه، مثل اولول علمه. اولول علم یه چیزای دیگه که میرسیم توجه داشته باشه این کلمه وقتی به کار برده میشه یعنی چی؟ یعنی منبع دانش، اصل دانش، یعنی هیچ چیز از اون چه که میشه دونسته بشه. دقت کنید، میشه بهش مفهوم علم رو اعمال کرد، بار کرد مفهوم علم رو بهش، وجود نداره مگر اینکه در نزد معصوم هست. یه چیزی نیست که معصوم ندونه، مثلا یه چیزی هست که تو از دایره علم این خارجه. چرا؟ خداوند تبارک و تعالی برای خودش یه اسم مستعصری داره، یه اسم ویژه‌ای داره که مخصوص خودشه، یک چیزی هست که اون به ذات برمیگرده، اساسا در حیطه یک مخلوق نمیاد، اون یه بحث دیگه است. ولی غیر از اون هرچه که اسم علم رو بشه درش به کار برد در مورد معصوم صادقه، که حالا میرسیم تو اون بخش. میخواستم فقط بگم که این اولو رو یادتون باشه، داریم رد میشیم، حداقل یک کلمه رو من توضیح داده باشم. بریم به سراغ فقره بعدی که فوق العاده دلانگیزه، خیلی دلانگیزه. و کهول ورا، و کهفل ورا. کهف یعنی چی؟ قار. قار وسیع رو، یه قاری که آدم بتونه به درد آدم بخوره. تو این کوها دیدید قار هست، قار هست، ولی مثلا عمقش چقدره؟ یه متر، دو متر. خیلی شما نمیتونید ازش استفاده زیادی بکنید. شاید مثلا از یه سرمایی، بارندگی، چیزی آدم بتونه، ولی قار وسیع اون اصطلاح کهف رو بزرگان فهمودن در موردش به کار میبرن. کهف یه قار وسیعه، یه قار بزرگ. الورا یعنی چی؟ الورا یعنی خلق، خلق خدا. و کهف الورا میگیم این ورای اونه. ورای اونه یعنی چی؟ غیر اونه ها. به غیر خدا میگن چی؟ ورا، هر چی که مخلوقه، هر چی که مخلوقه. و کهف الورا یعنی فقط انسان نیست که معصوم کهف اوست، بلکه همه موجودات کهفش چیه؟ معصومه. همه موجودات تو این کهف جا میگیرن. خوب توجه کنید، داریم راجع به دو تا مفهوم صحبت میکنیم. همه ورا در این کهف جا میگیرن. توی زیارت امام حسین چی میخونیم؟ و ارادت الرب فی مقادیرهی تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. هرچی که اراده خدا باشه در تمام تقدیراتی که میکنه خدا، ظهورات تقدیری الهی که ما اصلا ظهوری غیر تقدیری نداریم، اصلا همش اندازه داره، تمام اراده رب در تمام تقدیراتش تحبت و الیکم به سوی شما نازل میشه. یعنی میاد تو قار شما اول، میاد تو کهف شما و تستر من بیوتکم، از خانه شما صادر میشه، به همه جای عالم میرسه. هر اراده ای که خدا داره، هر اراده ای، هر مشیتی که اراده داره، در هر موردی که ورای دیگه کهف الورا هست، معدنش، جاش، معواش کیه؟ بله، معصوم هستش. چون یه جای دیگه هم داره که بعدا میرسید که خیلی دلبری میکنه، که تو شرح در شب وفات حضرت معصوم سلام الله علیه توضیح دادم. ان ذکر الخیر کنتم اصله و فرعه، اوله و آخره و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتهاه. تمامش، اصل و فرع و اول و آخر و معداوا و منتهای خیر، نزد این بزرگواران هستش. پس وقتی میگیم و کهف الورا، خیلی تعبیر عظمت داره، خیلی تعبیر بزرگه، بلنده. خب یه نکته این که وقتی ما میگیم کهف، کهف بودن معصوم عرضیه، ذاتی نیست. یعنی توضیح دادم هر اسمی از اسماء الهی رو شما به کار میبرید، معدنش و مصداق اتمش که معصومه، مصداق اتمش معصومه. شما جوشن کبیر که میخونید، تفسیرش کجاست؟ تو مصادیق میشه جامعه کبیره، این توی قرین هم هستن. اونجا داره راجع به اصل صحبت میکنه، میگیم یا کهف من لا کهف له، درسته؟ یا زخر من لا زخر له، ها؟ یا انیس من لا انیس له، یا رفیق من لا رفیق له، یا حبیب من لا حبیب له. این خداست، ذاتیه، ذات خداست. اما اگه بخوایم مصداقش رو پیدا کنیم، مصداقش کجاست؟ می تو جامعه کبیره پیداش میکنی، کهف الورا. اونجا میگه یا کهف من لا کهف له، ای کهف کسی که کهفی نداره، پناهگاهی نداره، بخواد توش امنیت داشته باشه، بخواد توش رشد بکنه، کسی تو اون هستی. ولی خب حالا الان معصوم مصداقش کجاست؟ الان مثلا میگم یا کهف من لا کهف له، و الان کجا پناه ببرم؟ گفتم به خدا، الان به خدا گفتم ای پناه کسی که پناه نداری. خب حالا الان میخوام برم پناه ببرم، کجا باید برم؟ مصداقش کجا گیر بیارم؟ معصوم میشه. معصوم ظهور کهف بودن خداوند تبارک و تعالی است. ظهور کهف بودن، و نه تنها ظهور کهف بودن، بلکه ظهور همه اسماء و صفات حق تعالی است. پس این دو طور خوب دقت بکنید. خب پس اونجا که راجع به خدا سخن میگیم که خدا این اسما رو به کار میبریم، این مظهرش رو در نظر داشته باشید. خب این خطابی که به خداوند میکنیم، ای کهف کسی که کهفی نداره، این دعاییست از وجود مقدس امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام، محضر مقدس شونم صلوات خط بفرمه. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل برجه. در این زیارت تعابیری که معنی کهف رو میدن، معنی پناهگاه رو میدن و حالت پناه دهندگی معصوم رو میدن متعدد داریم. مثلا و زادت الهما، فوق العاده است، اصلا این دلانگیزی میکنه، این یک کلمه که معصوم هم پناه میده هم حمایت میکنه از ما، حامی ماست معصوم. حالا وقتی که راجع به کهف صحبت میکنیم، باید در مورد کهف، کهف چی کار میکنه، کارکردهای کهف چیه، این رو باید خیلی توجهش بکنم. کار کرده کهف چیه؟ وقتی میگیم کهف الورا یعنی چی که معصوم کهف وراست؟ خب شما وقتی که توضیح دادیم در ساعت قبل، البته ساعت قبل بحث جهنم بود، داشتیم راجع به قرآن صحبت میکردیم، به زیارت جامعه رب نداره. تو درس خود زیارت جامعه مفصل توضیح دادیم که انسان در مسیری که در مرحله حیاتش در دنیا به سمت ابدیت داره، احتیاج به کی داره؟ احتیاج به متخصص معصوم داره، و اگر اون نباشه نمیتونه انسان مسیر تخصصی دنیا رو تا برزخ، برزخ و تا قیامت، قیامت و تا شروع حیات ابدی و تازه حیات ابدی رو انجام بده، گرفتار میشه. متخصص معصوم انسان نیاز داره. یعنی اگه بالا سر آدم نباشه، آدم میکنه زندگی علمی داشته باشه، مثلا بشه دکتر، مهندس، نمیدونم اینا، یه گوشه از این علم ظهور خداوند و اجابه دانشگاه، یه دانشگاه یه رشتهی بخونه، مثلا حیات علمی داره، حیات حیوانی هم داره، میتونه مثلا بشه شوهر کسی، زن کسی، بابای کسی، عموی کسی، خاله کسی، دایی کسی، رئیس جمهور بشه، وزیر بشه، اینا بخش حیوانی ماست. میتونه بخش گیاهی هم داشته باشه، حیات گیاهی هم داره، خوشگله، خوشندامه، به غذا میخوره، ورزش میکنه، اصلا قهرمان جهان میشه، این هم حیات گیاهیه، قد میکشه، نمیدونم پوستش اینجوریه، موش اونجوریه، ظواهر بخش گیاهی. حیات جمادی هم ممکنه داشته باشه، یعنی با اشیاء زندگی کنه، با این اشیاء ارتباط بگیره، پول جمع کنه، نمیدونم کاخ بسازه، نمیدونم ویلا داشته باشه، اتومبیل داشته باشه، کارخونه داشته باشه، ولی حیات انسانی نداره. حیات انسانی فقط در ارتباط نفس با متخصص معصومه. با معصوم شما میتونید حیات انسانی داشته باشید. وقتی معصوم نیست شما حیات انسانی ندارید. بخش انسانیش استاد میخواد. چون تو بخش پایینی مربی، استاد، دانشگاه میخواد. بخش انسانی هم مربی، استاد و دانشگاه میخواد که قرآن هستش و معصومی. شما وقتی با اون حیاتو ندارید، دیگه حیات طیبه اصلا ندارید. قرآن هم همینه، میگه استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، سوره انفال آیه 29 میفرماد که اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. پس این دعوت تو این حیات مال اجابته. اجابت کی؟ خدا و رسول. وقتی اجابت نباشه دیگه حیات شما ندارید، مردید، از نظر انسانی مردید. ولی خب چرا، شأن عقلیت زنده است، میتونید دکتر، مهندس شی. تو اونجا هم تو استجابت شما حیات دارید. یعنی وقتی میرید کلاس دانشگاه، میری و اساتید تو اجابت میکنی، تازه حیات علمی پیدا میکنی. ولی کسی که اصلا نره دانشگاه، درس مثلا مدرسه نره، حیات علمی هم نداره دیگه، چیزی بارش نیستش. خب میخوام بگم تو هر مرحله استجابت یه حیات به شما میده، این یادتون نره، در هر مرحله اجابت و استجابت به شما حیات میده. تو مرحله جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، شما باید یه جا حرف گوش بکنید، یه جا رو اجابت کنید تا اون حیات رو چیه؟ پیدا بکنید. پس مثلا اگه یه نفر الان مثلا بی حیاه، بی غیرته نسبت به ناموسش، این الان چی داره؟ از حیوان پایین تره. چرا؟ چون اون آموزشه رو ندیده. حیوانات غیرت دارن، حیات، غیرت ناموسی دارن، حیا دارن، این نداره. اگه این نداره به خاطر چی نداره؟ اینکه یه جایی اجابت نکرده، یه استادی رو، یه مربی رو، یه سبک زندگی مطالعه، حالا رسیده به جایی که بی حیاست، بی غیرته یا نسبت مملکتش بی غیرته. این آدم یه جایی رو اجابت نکرده، یه چیزی رو اجابت نکرده، خب الان شده نسبت به کشور خودش میشه بی غیرت. خب شما احتیاج دارید به این که تو حرکتتون به سمت هدف خلقتتون که تشبه به حق تعالی است و تشبه به خود معصومه، چون تو میخوای با این خاندانت محشور بشی دیگه، میخوای تو مقام اینها هم محشور شی دیگه، میگه اسأله وان یبلغن المقام محمود لکم عند الله، من همون مقام میخوام. اگه قرار این بشی، این میشه حیات انسانی. کیا رو زمین باطن انسانی دارن؟ کسی که تو مسیر زندگی، سبک زندگیش، اون داره روز به روز به معصوم و الله نزدیکتر میشه، اسمگیری داره میکنه. کسی اسمگیری نکنه، بله ممکنه یه دانشمند باشه، یه دکتر باشه، یه مهندس باشه، یه رئیس جمهور باشه، یه وزیر باشه، اما شبیه خدا نیست. تو همون دکتر مهندس بودن تو یه بخشی داره شباهت پیدا میکنه، ولی انسانی نیستش، بخش علمیه، بخش فرشته‌ایه. پس فقط یه عده خاصی رو کره زمین دارن مسیر، عده خیلی کمی، قلیل، انقدر قلیله که قرآن میگه همه آدم ها دارن مسیر رو اشتباه میدن. والعصر ان الانسان لفی خوش، استثناءن الا الذين، استثناءن فقط مؤمنین، اونم مؤمنین که چی هن؟ اجابت خدا و رسول دارن دیگه، ایمان دارن به. پس من تو چینش معشوق هم سه تا معشوق در رأس همه عشقاشون هست، الله و اهل بیت و جهاد. اگه نیست، یعنی زندگی جهادی نداره، انسان نیست، قطعا انسان نیست، باطن انسانی نداره. فقط اینا هستن که دارن تو کل این 8 میلیارد جمعیت دارن میرن به سمت هدف خلقت انسانیت، یعنی تشبه به حق تعالی، به معصوم و قرب به معصوم و حشر با معصوم. حشرش خیلی مهمه. ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، بتونه با اونا باشه. بقیه هیچ وقت به اینجا نمیرسن، ممکنه به خاطر کارهای خوبشون این که بدی رو ترک کردن، خدمتی به هم نو کردن، خدمتی به غیر هم نو کردن، ثواب بهشون خدا میده، این ثواب هم بهشت هم برن. اما مقام انسان خیلی وراتر است و فراتر از بهشته. خیلی مقام انسان یه چیز دیگه است. خب حالا الان شما به یه سلسله اطلاعات تخصصی نیاز دارید که فقط در قرآن هست و در اختیار معصومه. با اینا تو میتونی شبیه معصوم شی، چون مثل که کسی الان دکترای عمومی داره میخواد متخصص شه، پیش کی فقط میتونه متخصص شه؟ بله، پیش مهندسا میتونه؟ نه. پیش دکترای عمومی میتونه؟ نه. پیش کی میتونه؟ فقط متخصص، چون فقط متخصص بگیره دیگه، الان عمومیش داره خودش، دست اونه، یعنی دست اون متخصص، اون میتونه تو رو برای مثلا به رشته مورد علاقت به تخصص بده. باید عبودیت اونو انجام بدی، اطاعتش بکنی، اجابتش بکنی، تا سالها بعد میگن خب حالا تو مثلا متخصص چشمی، متخصص پوستی، متخصص مغز، اینجوری بشه، باید بشه. برای رسیدن به مقام معصوم، برای اینکه شما بتونی انسان بشی، باطن انسانی پیدا بکنی، علامت باطن انسانی هم توضیح دادیم، سه تا علامت خاص خروجی داره: شادی، آرامش، عشق. این خروجی های حیات انسانیه. شما تحت هیچ شرایطی نمیتونی، هر کدوم این چهار تا کمال هم به دست بیاری، نمیتونی به شادی مستمر، آرامش مستمر و عشق برسی. عشق به معنای چی؟ رحمانیت و رحیمیت. یعنی با هیچ که مشکلی نداری، کینه به دل نمیگیری، عصبانی نیستی، پرخاشگر نیستی، ظلم نمیکنی به کسی، کسی اصلا نمیتونه دستش به تو برسه تا رو تو رو خرابت بکنه و آلودت بکنه. این عذرخواهی میکنم، این خروجی هاست، یکی از خروجی هاست. این حیات انسانی. پس شما احتیاج به قرآن دارید، احتیاج به معصوم دارید تا تو رو به اون بزرگی که براش خدا آفریده تربیت بکنن، به اون مقامی که براش لایقش هستی، اصلا برای همون می اومدی به این دنیا، تو رو تربیت کنن. خدا به داد تدوینگرای این صدا برسه. گوش کردیم میان یه قدیما ما سرطان داشتیم، ما صوتو گوش کردیم، گوه آره از اول تا آخر سرفه بود، هیچی توش نبود، فقط سرفه بود. خب پس شما الان وقتی میگه معصوم، کهفه، کهفه چیه؟ کهف علم و دانشه، کهف تخصصه. اگه بخوای بری تو حیات انسانی باید پناه ببری به این کهف، باید بری تو این کهف. تا پناه نبری به معصوم، نگه آقا من تخصص شما رو میخوام، علم شما رو میخوام، راهنمایی شما رو میخوام، خبری نیست. نه فقط تو بخش انسانی، بخش تو بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی هم شما باید به معصوم احتیاج دارید. پس معصوم چون خودش منبعه، وقتی میگیم کهفه، کهفه چیه؟ کهفه چیه؟ کهفه تخصصه. تو هر رشته جمادی میخوای روش بکنی، گیاهی میخوای روش بکنی، حیوانی میخوای روش پیدا بکنی، عقلی یا فوق عقلی باید به در خونه اینا. میگه چی؟ میگه ارادت و ربه فی مقادیرهی تحبت و الیکم و تستر و منبرود بیوتکم. لذا معصوم کهف هست برای هر چی که تو میخوای، هر دانشی که تو نیاز داری، هر تخصصی که نیاز داری، باید در خونه از ایشون بگیری، میتونه راه نمایت کنه. میخوای کار تجاری درستی بکنی که ضرر نداشته باشه برات، خرابت نکنه، از ابدیت نندازده، جهنمیت نکنه، برکت هم داشته باشه، خب برو قوانین برکت رو بخون از اینا. تو بخش اقتصاد یه نکته من بگم براتون خیلی مهم، به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. تو بخش اقتصاد شما یه قانون دارید که خب باید تخصص داشته به تو رشته، کار بکنی، تلاش بکنی، این یه قانونه برای اقتصاد، برای رشته. ولی ما صدها قاعده برکت داریم، همینه که ما کلاس مشهدمون داریم درس بدیم به نام قوانین موفقیت، یا دوره های تخصصش هم انشاءالله با همت عزیزان رابطومی به زودی برقرار میکنیم تهران. قوانین برکت این نیست فقط، ما صدها قانون برکت داریم. یعنی میری پیش معصوم، معصوم میگه خب اگه این کارو بکنی برکت اقتصادیت اینجوری میشه، اون کارو بکنی اینجوری، این کارو نکن برکت میاد. هی قانون به شما میده. صدها ما قانون جذب داریم، قانون برکت داریم. میگه اینا رو اگه در نظر نگیرید، ولو کار اقتصادیت هم خوب باشه، تلاش به آخرش ورشکست میشه. شما بیا تو این زندان نگاه کن، هزاران نفر متخصص، کارخونه دار، شرکت دار، درس خون، رشته اقتصاد، رشته مدیریت، پولدار، همه رفتن زندان ورشکستن. چرا؟ چون اینا فکر میکردن که من دکترا گرفتم، من تخصص دارم، من همه چی بلدم، خودم بلدم چجوری ثروتمند شم. رفته 100 تا قانون برکت ندیده اونجا. قوانین برکت قوانین مثل این، مثل آب در 100 درجه به جوش میاده. خب قوانین برکت اینجوریه دیگه، نبینیش خب آسیب میبینی دیگه. باید شناسایی بکنی قوانین تو نظام خلقت، یعنی باید ببینی که کجاها برکت هست، کجاها برکت نیست. فقط این نیست که تو بگی من کار اقتصادی، من مدیریت اقتصادی خوندم، الان تخصص دارم، میتونم. نمیشه اینجوری. معصوم باید بهت بگه کجاها تو سبک زندگی، بخش جمادیت، کجا تو بخش گیاهی، کجا تو بخش عقلی حیوانی، کجا تو بخش عقلی، کجا تو بخش عقلی قوانین برکت رو باید رعایت بکنی. اگه رعایت نکنی، با اینکه کارت درسته، کارت درسته، ولی برکت نداره. هی میگی پس ما چی کم گذاشتیم؟ ما که دیگه هر کاری که لازم بود کردیم، محصول رو تولید کردیم، توی اینترنت گذاشتیم، تبلیغ کردیم، نمیدونم اینجوری کردیم، اونجوری کردیم. بعد پس چون نمی کسی مشتری نمیاد که، چجوریه؟ خدا میگه بابا یه قواعدی هست تو انبساط برکت، تو رشد برکت، که تو باید اونا رو در نظر بگیری، باز نگرش داری که برکت برای شما بیاد. این نیست که تو بگی من فقط چون من تاجرم، نمیدونم بیزنسمنم، نمیدونم بازرگانی خوندم، نمیدونم اقتصاد خوندم، چی خوندم، الان حتما میتونم این کارو کنم. اصلا اینجوری نیستش. یا من خودم هم درس مشاوره خوندم، رشته مشاوره خوندم، به هیچ که احتیاج نه. من اصلا تو ازدواج محال شکست بخورم. برای دخترام بهترین داماد رو میگیرم، برای پسرام بهترین عروس رو میگیرم. اصلا اینجوری نیستش. متخصصم که هستی، وقتی میری جلو میبینی که یه سلسله چیزا در نظر نگرفتی و این حواست نبوده، اون فرمولا رو در نظر نگرفتی و کار خراب میشه. چون چقدر ما روانشناس داریم که الان افسرده هستن، پژمردگی شدید، افسردگی، خودکشی، روانشناسی هم خونده، ارشد، دکترا تو خارج که خیلی من باشون زیاد ارتباط دارم، اینجا هم همینطور. نمیتونه، چون فکر میکنه حالا من الان روانشناسی خوندم، رفتم من چی خوندم، تخصصم، حتی خودم سر حال خودم خوب میکنم، اینجوری نمیتونه خوب کنه حال خود. باید برو در خونه معصوم، ببین معصوم چیا رو میاد کمکت میکنه اونجاها، چی میگه، برکت کار اقتصادی، کار اجتماعی، کار سیاسی. الان بزرگترین سیاستمداران جهان و عالمان علم سیاست کجا تربیت میشن؟ کجا عالی ترین، متخصص ترین، برجسته ترین علمای علم سیاست، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت تربیت میشن؟ تو آمریکا و اروپا دیگه. کشور خودشون چجوریه؟ بیشترین بیمار، بیشترین خودکشی. ببین 61,000 تا، من حداقلی دارم میگم که دروغ، مبالغه نکرده باشم، 61,000 سرباز آمریکایی توی نظامی آمریکایی، نه سرباز، تو 11 سال خودکشی کردن. کجای دنیا شما همین چیزا؟ 65,000 تو از نظر ارزش ارتش تو دنیا 65,000 نفر چند تا گردان و تیپ و لشکر میشه؟ همه خودکشی کردن. پس این علم روانشناسی چه به داد اینا نمیرسه؟ چرا علم اقتصادشون به دادشون نمیرسه که عالی ترین، هر که اینجا لهله میزنم بودم برم اونجا درس بخونم، لیسانس بگیرم، ارشد اقتصاد بگیرم. پوز خیلی حالا اینه، من از اونجا دکترا دارم. حالا دکترا داری، اونا من تونستم با اون دکتراشون چیکار کردم؟ با اون دکتراشون تو اونجا مشکلی حل کردن؟ کشورشون شما نگاه کنید. سیاست خونه نمیگه شما سیاست مدیریت خونه، چرا 40 سال نمیتونن حریف انقلاب اسلامی بشن؟ می نمیگه سیاست مدیریت دیگه، ها سیاست مدیریت، نظامی، جامعه شناسی، روان شناسی، همه علومشون علیه ما استفاده کردن. چرا روز به روز این نظام قوی تر، پیشرفته تر داره میشه، اونا دارن ضعیف تر میشن در مقابل ما؟ چرا شکست میخورن پس؟ چون قواعد اینی نیست که تو همینجوری داری میخوری. ما یه سلسله قواعد داریم که این فرمولا تو قرآن پره، تو روایات ما پر از این فرمولا است، یا در نظر نمیگیرن. بعد میگن خب دانشمندامون رو جمع کنیم، شورا بذاریم، بنیاد درست بکنیم، تربیت کنیم. خب حالا با جمهوری اسلامی با چجوری برخورد کنیم؟ اینجوری برخورد کنیم. بعد میام میبینن که نتیجه چی شد؟ بله، نتیجه عکس شد. حمله میکنن، یه توطئه بزرگ درست میکنن، بعد مثلا 11 سپتامبر و حمله به افغانستان و نمیدونم حمله مسلمان ها سراسر دنیا و اسلام گریزی و اسلام ستیزی و اسلام حراسی، نتیجه چی میشه؟ قرآن آتیش میزنه، اصلا قرآن آتیش زدن دیگه، کشش شمعه بود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مردم دنیا به اسلام و تشیع بیشتر گرایش پیدا کردن. مردم، جمعیت خودشون داره اینجوری میشه، خودشون اعلام کردن اینو، من آمار ما نیستش. چجوریه پس؟ پس وقتی میگیم معصوم کهف الورا هست، خانه است، مفهوم التجا رو خیلی فقط تو این حد نگیرید، یه جنبه روانشناسی و عاطفی نیست فقط که به اونم میرسیم. نه، معصوم کهف برای تخصصی که تو برای ابدیت احتیاج داری، برای سعادت دنیات احتیاج داری، برای ایجاد شادی، آرامش و عشق شما به کهف احتیاج داری. باید بری تو این غار اگه میخوای فرمول یاد بگیری که چجوری آرامش داشته باشی، در اوج مشکلات و مصائب تو شاد باشی و آرام باشی، عصبی نشی، پرخاشگر نباشی، زود رنج نباشی، حساس نباشی، به چه کنم نیفتی، به مقایسه زندگی با دیگران نیفتی، تو زندگی زناشویی شکست نخوری. به مثل گفتی من نیاز ندارم، خودم بلدم، نمیدونم بابا خدا بیامرزم، مامان خدا بیامرزم، یه چیزایی به من یاد داده، تمام کارت. نمیتونی اصلا هیچی رو نگه داری تو زندگی. نمیدونم چه داره، همه چی از دستم داره میره. شوهرم رفت، بچه‌ام رفت، زنم رفت، ناموسم رفت، پولم رفت، اعصاب ندارم. الان شاد نیستم، آروم نیستم. با هزار نفر مشکل اخلاقی دارم. کینه دارم با صدها نفر، مشکلات دارم با صدها نفر. نمیتونه خودش رو نگه داره. ولی یه کسی میگه نه. بذار ببینم توی این مصداقی که الان من درگیرشم معصوم چی میگه. بعد میگه آقا معصوم اینو میگه، میخوام من همون رو اجرا میکنم. ببین رستگار میشه، کاملا موفق میشه. میگه این کارو بکنم. چشم. استجیبوا لله، بگید ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم، تا بهتون حیات بده. ولی اجابت نکنید حیات خبری نیست. کهف الوری یعنی تخصص دست ایناست که امام زمان علیه السلام بعد از ظهورش علم رو از 27 پایش فقط دو پلهش تا زمان امام تایی میشه دیگه. امام از دو پله 27 25 پله علم رو در اختیار جهان قرار میده. یعنی این تو هر رشته که شما بخواید، هزاران رشته، امام زمان دستش اینه، این همه این دانش دست اینشونه. همون که علی علیه السلام فهمود اگر به حرفام گوش میکردید خونه هاتون رو از این رودخونه از این آب روشن میکرد. ای با حرفای من گوش میکردید، من یک کاری میکردم شما از این آب تمام خونه هاتون روشن بشه. کمون که اون کارهایی که علی علیه السلام کرده، فرمولا و چیزایی که در اختیار دانشمندان قرار داده، امام علی، ائمه دیگه، امام صادق به خصوص، زیاد همون بشریت داره استفاده شون میکنه. رشته های مختلف دانش برمیگرده به ائمه. شرقا او قربا لن تجدا علما صحیحا الا من عندنا اهل البيت. شرق عالم و غرب عالم، امام باقر علیه السلام فرمود به 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 به، خدا رحمت کنه امام رو سلام الله علیه، که ما مفتخریم که باقر العلوم امام ماست. منظر هر جفت این عزیزان صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شرق عالم، غرب عالم رو بگردید نمیتونید علم درستی رو پیدا بکنید مگر اینکه از ناحیه ما اهل بیت اون علم پخش میشه به جهان. توی تاریخ انبیا شما هیچ جا دانش حقیقی ندارید دو کره زمین از زمان آدم به این ور، مگر اینکه اون علم حتما از ناحیه پیغمبرا به مردم میرسه. دانش از ناحیه انبیا میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم الله صدر رحمت الله تعالی، توی یکی از کتاباشون الان یادم نیست کدوم کتاب بود، گفت افلاطون، اینا شاگرد مرحوم، شاگرد حضرت داوود علیه السلام بودن، اینجاش درس خوندن پیش از داوود که الان میگه این دانش های عجیب و غریب و داره. مرحوم الله صدر میگه اینا شاگردی کردن پیش انبیا یا بزرگانی مثل مرحوم سقراط رحمت الله تعالی علیه. سقراط شائبه پیامبریش هست، علامه حسنزاده رحمت الله تعالی علیه، فهمود ایشون شائبه چیز دارن، یعنی ایشون علائم یه پیغمبر رو داره. خودش میگه من از اون فرشته نمیدونم معبد دلفیا کجا اون به من نازل میشد، حرفا رو به من میزنه. خب اون دانش به اون عظمت، سقراط، ارسطو، افلاطون، بزرگان دیگه که معدن، همه اینا به یه جوری با معصوم با پیغمبران، انبیا یه اتصالی برقرار کردن. چهار هزار شاگرد شوخی نیست، چهار هزار شاگرد برای معصوم، برای امام صادق علیه السلام من در تخصص یاد گرفتن در رشته های مختلف. پس کهف الورا وقتی داری میگی یعنی که حواست باشه هر چی میخوای باید بری در خونه اینا. همه تخصص ها، همه دانش ها، همه فرمول ها، همه گنج ها در اختیار اینه. این یه بوده کهف هستش که توجهش بکنیم. صلوات خط بفرمایید. معنای دیگه کهف پناهندگی از حفظ آسیب هاست. شما هر آسیبی میخواید نبینید برو تو کهف، کهف امن اونا هستن. گناه، بد اخلاقی، جنایت، نمیدونم بیتقوایی، انحرافات فکری، روحی، اخلاقی، فردی، اجتماعی، هر آسیبی که در نظر بگیرید وقتی که میرید تو کهف امنیت داره. جامعه ای که مردمش پناهنده به معصومین هستن جامعه پیشرفته میشن، آسیب نمیبینه. حتی توی بودا، حتی توی بود، یعنی مثلا میگه آقا من با اهل بیت تو کار دیگه کار ندارم، ولی فرمول اقتصادیشون رو رعایت میکنم که ضرر نکنم، آسیب نبینم، ورشکسته نشم. همینجوری میشه تو زناشویی، فقط تو زناشویی، تو خانواده باشه، تو خواهی آسیب نبینی دیگه، میخوای مشکل پیدا نشه زندگیت. پس کهف چیه اینجا بازم؟ کهف معصومه، پناه ببر به قرآن، پناه ببر به معصوم، اونجا شما آسیب دیگه وجود نداره. ما همه بدبختی و نکبتی که تو زندگی تاریخ گرفتار شده، تاریخ گرفتار شده، ما این از فاصله گرفتیم از مرکز تخصص، از متخصص معصوم فاصله گرفتیم. همه بدبختی که تاریخ باله، هر چی شما تو تاریخ اتفاق، جنگ، قتل، نمیدونم خودکشی، فساد، قصه، غم، هر چی که شما میبینید داره میبینید، ما این از مردم نمیخوام ما معصوم کار کنن، و این اثرش شما تو همه جای کره زمین دارید میبینید. و یک کسی زیر نظر معصوم کار کنه، از آسیب ها در امانه، دیگه آسیب نداره. پس فقط علم و تخصص نیست، بلکه چیه؟ امنیت هم هستش، به شما امنیت میده، آسیب نمیبینید، آسیب نمیبینید. خب دیگه چی؟ دیگه کهفه، کهفه. وقتی اینجا میگیم کهف، بذار ببینیم حدیثشو براتون بخونم از امام صادق علیه السلام. نحو کهفون لمن انتلجع الینا. یه بار دیگه بخونم. نحنو کهفون لمن التجع الینا. خب ما پناهگاهیم برای کسی که به ما پناه بیاره، هر نوع پناهندگی ها ما التجا میدیم. اگه کسی گرفتار، مشکلات داره، سختی داره، آسیب داره، بیا در خونه ما پناه ببره. به شما هزاران هزار نمونه، خیلی اصلا نمیشه شمردشون، از پناهندگی مردم، از آسیب ها به اهل بیت و پناه دادن اونا دارید. چه پناهندگی های ظاهری، مثل اینکه مثلا شما در جریان حمله یزید به مدینه، خب که اون سه روز نوامیس مسلمون ها و اموال مسلمون ها رو حلال کرد برای سربازاش. این چه جنایتی؟ تو مدینه پیغمبر، شهر پیغمبر، گفت حمله کنید، اونجا هر زنی پیدا کردید، هر مالی پیدا کردید، مال شما. و اونجا امام صادق علیه السلام خونش پناهگاهه. به کی پناه میده؟ به دشمنای خودش. میگه بیا زن بچه هاتون و خانواده هاتون بیاید تو خونه ما اینجا نگه دارید. یعنی دشمناشون هم بهشون پناه ببرن، اینو پناه ببرن، اینو پناه میدن، اینو حفاظت میکنن. اینقدر بزرگوار عادت و کمال احسان. آمی رسیم دیگه. دشمنش که این همه جنایت در حقش کرده، سهیم خون اجدادشه، باباش و اجدادش، این برای که زن بچه این آدم زیر دست پای تجاوز متجاوزین قرار نگیره، میگه که بیاردشون منزل ما باشن اینجا. یه موقع یه پناهندگی ظاهری اینجوری شما میگیدیم و اصلا، نه من اصلا میخوام قوی باشم، میخوام آسیب نبینم، میخوام آفت نبینم. میگه برو پناه ببر به در خونه اینا. چقدر مردم شفا میگیرن، معضلات و مشکلات زندگیشون حل میشه توی حرم ها. از امامزاده ها شما بگیرید تا ائمه، این همه مردم میرن گرفتاری هاشون حل میشه، اینو پناه میدن. آمده ام شاه پناهم بده، آئزون لائزون به قبورکم، و پناه بودیم به قبرهای شما، به خونه های شما. اگه آدم خوب بخونه زیارتو و همه اون مفهوم و معنای پناهندگی رو تو وجودش باشه، راست بگه من پناه بودم اینجا. تو زندگی انسان یه جاهای آدم وسط یه عالم فامیل، همسر خوب، شوهر خوب، زن خوب، بچه های خوب، فامیل خوب، دوستای خوب، یه دفعه غریب میشه، اصلا یه دفعه اصلا احساس میکنه خیلی بی‌پناه. یه دفعه توی دنیا احساس میکنه خیلی بیچاره است، خیلی بیکسه، خیلی تنهاست. عرصه واقعا بهش تنگ میشه. یه موقع های دل آدم اینجوری میشه و این احساس بیپناهی، احساس بیکسی، احساس پوچی، احساس تحیر کشنده است برای انسان. اون موقع اینجاست که آدم احتیاج پیدا میکنه که پناه بیاره به اینا، به کانونهای عاطفه، کانونهای عشقی. موقع میبینی هیچ کس دیگه نمیتونه تو رو آروم کنه، نه همسر، نه فرزند، نه خانواده، نه هیچ کس، هیچ کس نمیتونه تو رو آروم کنه. آدم میگه من باید پشت حالا پناه ببرم به خونه اینا، پناه ببرم به حضرت عبدالعظیم. چون تاریخ پناهندگی مردم به حضرت عبدالعظیم علیه السلام، امامزاده طاهر، امامزاده حمزه، امامزاده صالح رو مطالعه کنیم، چقدر مردم معضلات زندگیشون تو اینجا، فاجعه های زندگیشون حل شده. ولی یه کسی که عقل نداره، من که خودم تخصص دارم، علم دارم، خودم باید بشینم مشکلاتم رو حل کنم، فکر کنم، امام رضا کهفه، پناه. برای مردم عادی این بصیرت رو دارن، این بینش رو دارن. برید تو جمعیت ببینم تو این زمستونی، من دیشب اونجا بودم دیگه، نابزیار همتون بودم، جمعیت چجوری میاد تو اون سرما، سر سرد سوز، به قول عوام سوز گداکش، چی میخوانی مردم؟ بچه کوچولو، زن باردار، پیر زن ویلچری، پیر مرد اصابت هست، جوانهای مسترب و گرفتار. حالا گرفتار تو بخشای مختلف، حالا حتما مادی هم نیست، ممکنه تو معنویات، توی سلوک انسان. پناه میارن همه اونجا. جلسات ائمه، بوستانهایی که به اسم ائمه ایجاد میشه، هیئت ها چقدر پناه قلب آدم ها هستن. تو جای دیگه از این پناهگاه ها نداری که مردم پناه ببرن اونجا، توش احساس آرامش کنن، احساس امنیت بکنن، تنهاییاشون برطرف شه، بی کسیاشون برطرف شه، بی رفیقیاشون برطرف بشه، بی حوصلگیاشون برطرف بشه، شکستاشون برطرف بشه، مشکلات حتی مالیشون برطرف بشه. این پناهگاهه و چقدر مزه داره، خیلی مزه داره که انسانی پناهگاه داشته باشه. خوش به حال کسی که توی قلبش این پناهگاه تعبیه شده باشه و داشته باشه. وقتی نداری گرفتار شیطان میشی، گرفتار شیطان صفت ها میشی. نمیشه تو پناه ببری و پناهت ندن، نمیشه. اونا حتما پناه میدن. یه سری به دلاتون نگاه کنید، یه سری بزنید ببینید پناهگاه دارید یا ندارید، چند تا دارید. بله یه پناهگاه من دارم، اگه داشته باشم، اگه داشته باشم، اسمش رسول الله است، صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. یه پناهگاه دارم اسمش امیرالمومنین. یه پناهگاه دارم با همه قشنگی های پناه مادری، اسمش مادرم فاطمه زهراست. هر وقت بهش پناه میبرم با مهربانی آغوشش رو باز میکنه، زیر چادر نورانیش پناه میده، چادری که تمام خلقت زیر این چادر پناه میارن و جا میشه ورا. یه چادری هست که یه پناهگاه دارن اسمش مجتبی، اسمش حسین. آخ پیامبر چشمش خورد به حضرت سید و شهد است، گفت حسین کهف المستجیری، کهف کسایی هستش که پناه بیارم بهش. امام حسین خورمش، امام سجاد، امام باقر، امام صادق. امروز مهمون کی بودیم؟ به کدوم کهف پناه بردیم؟ صبح دعاتون رو میخونید یا نه؟ یا یادتون میره فکر میکنید که خودتون میتونید خودتون رو سر پا نگه دارید؟ به امام عسکری چی گفتیم امروز؟ هاذا یومک و به اسمک، امروز روز توه، امروز آقا به اسم توه، و انا فیه ضیفک، من مهمون تو هم، فعظفنی و اجرنی، از من پذیرایی کن، به من پناه بده. فانک کریم تحب الضیافه، توی کریمی هستی که ضیافت رو دوست داری، دوست داری پناه بدی، از پناه دادن دیگران لذت میبری، خوشت میاد این کارو بکنی. برای شما ماها تکراری و ناپسند و بد نیستیم، ما تو بدترین حالتامون، تو گناهکارترین حالتامون، وقتی در خونه شما میایم، شما با لبخند، با مهربانی پناه میارید به ما. یه پناهگاه دارم اسمش فاطمه یه معصومه است جانم. بزرگان، اولیا، مراجع، حکما، همه به اینجا با این خانم پناه میارن. برگزیدگان عالم، اولیا الهی، پناه بیارن به حضرت معصومه. حالا هی نگو من نمیدونم چرا افسرده میشم، چرا دلم خراب میشه، چرا نمیدونم حالم اینجوریه، چرا احساس تنهایی میکنم. بیزر سری به دلت بزن ببین چند تا از این پناهگاه پناهگاه تو هن. پناهگاه تو هن یعنی چی؟ یعنی داریشون، دارنت. دیدی گاهی وقتا تو زندگی آدم یه آدمایی هست که آدم پناه میبره بهشون، میدونه اگه بره در خونه اینا محال رد کنن، پس تو داری این آدمو، این آدم بخشی از دارایی توه. میگه من الان برم به این پناه ببرم، تو هر چی پشتیبانی میکنه برم، اصلا با این آدم تنها نیستم، با این آدم لنگ نیستم، با این آدم بیکس نیستم، با این آدم ندار نیستم، با این آدم غریب نیستم. یعنی داشتن، دارایی، دارایی. خوش به حال کسی که این بزرگواران پناهش هستن. بریم حالا یه ثوابی داره، بریم یه صله ارحامی کنیم، یه سری بزنیم، این کجا؟ اینکه تو بفهمی این کیه، حالا با همه وجودت پناه ببری به این شخصیت. پناهندگی تا درست نباشه اجابت خبری نیست، میدونی؟ تو باید بگی که من بچه ها دیدی چقدر قشنگ پناه میارن مادرشون، مادر زدش، مادر کتک زده بچه، بچه میپره تو بغل مادر، یعنی میگه من غیر تو کسی رو ندارم. بیپره تو بغل پدرش. چجوری بچه ها به ما یاد میدن توحید و چجوری پناهندگی رو به نمایش میذارن، چجوری بیپناهی رو به نمایش میذارن. بچه ها خیلی موجودات ناز و دوست داشتنی هستن، خدا به برکت اینا بلا رو برطرف میکنه. هر جای نوزادی هست، یه بچه هست، یعنی امنیت هست. از این بچه ها یاد بگیریم، توحید رو یاد بگیریم که چجوری مادرش پناه میبره، چجوری پدرش پناه میبره. میبینید رابطهش با داداش و خواهرش هم خوب نیست، رابطهش با عمو و داییش خوب نیست، رابطهش با پدر بزرگ مادر بزرگش هم خوب نیست، با بابا مامانشه. ولی وقتی که بابا مامانش نیستن تا به معضل میخوره چنان قشنگ پناه میبره به این پدر بزرگ، به این مادر بزرگ، به این عمو و عمه و خاله و دایی که اونا اصلا هیچ کار دیگه جز پناه دادن و از جون و دل پای این بچه وایسادن نمیکنن. چون این بچه به اونا میفهمونه که شما چی هستید؟ شما پناهگاه من هست، من التجا دارم به شما، من پناه آوردم به شما. اینا دارایی هن، اینا ثروت آدم هن. از مهرت خورشید جان چون ذره امر زوروان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. میگه شما هی میگه که علائم مسلمان علائم سعادت، شادی، آرامش و عشق. چجوری؟ چجوری یعنی اینجوری؟ ای کسی که تو زندگیش 14 تا معصوم پناهگاهشن، نه 5 تاشون، همه 14 تا. یک کسی که حضرت خدیجه رو داره سلام الله علیها، یک کسی که حضرت نرجس خاتون رو داره سلام الله علیها، یک کسی که حضرت رقیه رو داره سلام الله علیها، یک کسی که پناه ببره به حضرت رقیه، یک کسی که پناه میبره به علی اصغر، یک کسی که پناه میبره به سکینه، یک کسی که پناه میبره به حضرت زینب، یک کسی که پناه میبره به آقا ابوالفضل. این امنیت داره این آدم، این آدم قدرتمنده، این آدم چیزی نمیتونه تهدیدش بکنه، این آدم نه تنهایی داره، نه ناامنی داره، نه خطری میتونه به سراغ بشه، چون پناهگاهش تو قلبش تعبیه شده، همه جا داره، همه جا داره. به شرطی که آدم حقیقتا پناه ببره، غرور نداشته باشه، منیت نداشته باشه، خودشو نبینه. به شرطی که چی داشته باشه؟ اخبات داشته باشه. وقتی که شما زیارت حضرت میرید آخر زیارت یه دعایی داره که گفتم همه بخونید این رو، چون نخونید نگاه که اصلا زیارت نکردید. بعد آیات المزامین، آیات المزامین بخونید حتما، اون هیچ. بعد آیات المزامین یه سلام داره، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام ولی غیر راغب عنکم ولا منحرف عنکم ولا مستبدل بكم. اینو میگی که آقا من دارم میرم، مادم خداحافظی کنم، ولی دلم اینجاست. فکر نکنید دلم سیر شده از اینجا ها، نه، فکر نکنید دلم جای دیگه است، پیش کسی دیگه، نه. اون آخر این سلاما، آخر اون سلاما خیلی قشنگ داره این پناهندگی رو برای ما تشریح میکنه. اجعلونی من هم بکن، به من فکر کن آقا. فکر فقط نه ها، همه تو خودت قرار بده. سیرونی فی حسب کن، من تو حسب خودتو قرار بده. من رو خندگی رزقنه الله العود ثم العود ثم العود، خدا روزیم کنه، بیام بیام بیام. بعد آخرش چی میگی؟ میگی من میخوام برگردم مع ایمان و اخبات. اخبات شرط زیارت، اخبات یعنی کاملا پیادشی بری تو حرم، اخلع نعلیک، هر چی منیت داری بذاری کنار، برگردم مع ایمان و اخبات و تقوا، با اخبات میام تو. اخبات یعنی من بفهمم هیچ کارم، بفهمم که الحمدو لله من هیچی مال خودم نیست. اخبات یعنی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. این یعنی اخبات، یعنی گدای گدای گدا، دست خالی دست خالی. اخبات یعنی با ادب. به امام حسین علیه السلام عرض کردن ادب چیه؟ فرمود وقتی از خونت میای بیرون چشم به هر کس خورد اونو از خودت بهتر ببینه. اگه یه نفر رو چشمت بهش خورد گفتی من از این بهترم، تو بی ادب میشی، بی ادب. اخبات یعنی وقتی رفتی تو حرم گناهکارتر از خودت، بدبختتر از خودت، گرفتارتر از خودت، بیچاره تر از خودت سراغ نداشته باشی. ببین سجاد وقتی با خدا حرف میزنه و من اسفه حالم منه، خدا یکی حالش بدتر از منه، خدا یکی حالش بدتر از منه، بد حال تر از منم هست. پناهندگی یعنی پناهندگی یعنی تو لازم نیست بری مشهد، لازم نیست بری مدینه، لازم نیست بری عراق. پناهندگی یعنی هر جای این کره زمین هستی داریش که پناه ببریش، داری پناه ببریش، همونجا بهش پناه ببری، همونجا. این داستان شاید از من چند بار شنیدید. خادم حرم میگه که دیدم یه زنگ تلفن خورد، یه خانمی با التجا گفت گوشی روی سمت حرم، گوشی گرفتم سمت حرم و بعد قطع شد. بعد یه چند دقیقه بعد دیدم همون خانم زنگ زد گفت آقا گوشی روی سمت حرم. گفت کنجکاف شدم داشتم گوش میکردم چی میگه، دیدم رو تشکر میکنه از اون. خیلی ممنون، خیلی ممنون. بعد میخواست قطع کنیم، گفتم خانم 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 چی بود، خواهش میکنم داستان شما چی بود، شما زنگ زدی اینجا؟ گفت من دارم از یک کشور، حالا یا سوئد بود یا سوئیس، اشتباه از منه، زنگ میزنم اینجا این ساختمون پنج طبقه ما داریم و طبقه وسط این ساختمون همش بالا آتیش گرفته، از پای آتیش گرفته، شوهرم و بچه هم وسط گیر کردن. سعی زده به آقا گفت پناه یعنی تو تو دل اروپا، دل آمریکا امامت باهاته، اصلا شاید تلفنم لازم نباشه، این سلیقه یه خانومه که زنگ بزنه بتونه تماس بگیره. نه، قربونش برم، یه چی میخواد؟ یا امام رضا یا امام قدیمی ها خانوم ها آقایونی چجوری هست، یا فاطمه زهر، تمام، یا امام زمان. گفت یه باد اومد تمام آتیشو خاموش کرد، باد تند اومد همیشه خورد توی ساختمون ما، همه آتش خواب زنی زده بس. تشکر کنم. پس تو چجوری میتونی پناه ببری؟ با خودشناسی. هر چقدر شناختت نسبت به خودت عمیق‌تر باشه و دقیق‌تر، هر چی در خودشناسی قوی‌تر باشی، پناهگاه بیشتری خواهی داشت. اون کسی که بی پناهگاه نفهمیده هنوز ماجرا چیه، داره تو اوج وسط همه مشکلات داره آسیب میبینه و هنوز بی پناهگاه نداره، یه کف نداره بتونه بهش پناه ببره. خب بس دیگه، انشاءالله جلسه بعد بریم سراغ معانی دیگر کهف تا کاملا این مفهوم جا بیفته که پناهگاه بودن ائمه یعنی چی. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی